بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن ولي. همه نمیخونن. صلوات و علی و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولی وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه توآه. حالا همه یا صاحب، همه کار امشب دست این آقاست. صداش بزن. یا صاحب زمان، سلامتی حضرت صلوات. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصير. چون خیلی حرف دارم برای امشب، وقتم کمه، لذا دیگه از مقدمات اول منبر خودداری میکنم، میریم به اصل مطلب. چند تا تذکر. یک، از قرائن تاریخی، روایات و سیره اهل معرفت اینطور مشخص می شود که به قطع یقین امشب شب قدره. لذا شاید تا دم سحر حساس ترین لحظاتی که تو عمرتون تو کل یک سال قراره بر شما سپری بشه، همین لحظاتی که تا دم سحر پیش رو دارید. لذا خیلی مراقبت کنید، خیلی مقید باشید، این لحظات رو استفاده بهینه کنیم. به چند دلیل امشب شب 23مه. حالا اگه کسی سوال کنه، پس اگر امشب قطع به یقین 23مه، 19 و 21 برای چی اومدی؟ من فقط یک روایت میگم که دیگه تا تشو بخونید. امام صادق علیه السلام فرمود از قرائنی اینطور به دست می آید که شب 23 شب قدر است، لکن درک این شب منوط به درک شب 19 و 21. لذا اونایی که شب 19 و 21 اومدن، امشب بیشتر چیز گیرشون میاد، چون رزق معنوی که امشب پخش میکنن یه قسمتش منوط به شب 19 و شب 21 بوده. لذا اونایی هم که امشب آمدن چیزی از دست ندادن، چون مقدراتی که در شب 19 و 21 تثبیت میشه، امشب تا دم سحر به دستان امام زمان هر زمانی، الان در زمان ما وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافداه. حضرت امضا میکنن و در یک سال اجرایی میشه. لذا امشب تا صبح هر چی چیز خوب میخواین بخواین، بخل در این خونه نیست. اصلا دغدغه این که فکرای دیگه بکنی، من فلان روز فلان کارو کردم، امشب دقت کنید، یه روایت ما داریم، حدیث داریم، بعد از مناسک حج اگر کسی فکر کنه خدا منو بخشیده، امام سجاد فرمود همین فکر اولین گناهیه که تو پروندهش ثبت میشه. یعنی ناامیدی در خون خدا، یعنی بی اعتنایی به امر خدا. من به خدا، به پیامی که داده اعتماد نداشتم، بی اعتمادی به خدا گناهه. کسی بعد از حج فکر کنه، یعنی احرامشو که داره در میاره بگه یعنی خدا منو بخشی، امام سجاد فرمود همین این اولین گناهه. فرمود غیر از حج دومین جلوش سحر شب 23. امشب اگه سحر کسی بگه یعنی خدا منو بخشید، این خودش گناهه. یزا امشب هیچ به خودتون استرسی وارد نکنید، ایشالا ما بخشیده شدیم. امشب اومدیم اینجا، اومدیم که در مقام دلال قرار بگیریم، یعنی ناز کردن عاشق برای معشوق. هست اینطوری شب 23؟ البته ما توصیه شده استغفار کنید، توبه کنید، میکنیم، اما این هست. حالا میگم تش با چه کلیدی چی بگید امشب در خونه خدا، خیالمون راحت بشه. خیلی لطیفه امشب ها، اون کسی میبازه امشب که زمخت در خونه خدا بیاد، یعنی همش انرژی منفی، فلان روز این کار رو کردم، فلان مسخره بازی رو در آوردم، فلان معصیت رو کردم، خدا میگه گم شو برو. اصلا این حرف امشب این حرفا نیست. خیلی امشب همش انرژی مثبت تا سحر، همش به چیزای خوب فکر کنید امروز همش. حالا میگم اون تش نکتش چیه. خب به چند دلیل امشب قطعا شب 23. مهمترینش که من بعض بقیدش دیگه فاکتور میگیرم اینه، یه روایتی ما داریم به نام حدیث جوهنی. خوب گوش بدید، این آقای جوهنی در زمان پیغمبر زندگی میکرد و این گوسفندار بود، برای مولاش گوسفندار رو برمی داشت میبرد بیرون مدینه، یه مسافت دوری و به چرا، و بعد از یه مدتی برمیگرد. وقتی پیغمبر شب اول ماه مبارک فضائل و مناقب ماه مبارک رو گفت و رسید به شبای قدر و اهمیت شب قدر و چه تأثیر و اثر وضعی در روند حیات زندگی شما در طول سال داره، این آقای جوهنی خیلی به هم ریخت. برگشت گفت یا رسول الله من گوسفندارم، باید گوسفندارمو ببرم چرا بیرون مدینه؟ میشه به ما بگی ما کی بیام که شب قدر رو درک کنیم؟ حضرت فرمودن نیمه دوم ماه بیا، یعنی از شب 15 تا شب عید فطر. گو یا رسول 15 روز نمیتونم بیام، کمش کن. پیغمبر گفت یا شب 19 بیا، یا شب 21 بیا، یا شب 23 بیا. گفت یا رسول الله بگو کدوم شب بیایم دیگه، نمیتونم من. گفت بیا جلو. جمعیت رو کنار زد، آقا در گوش جوهنی یه چیزی گفت، یه خنده ای کرد و گفت خدا حافظ شما، رفت گوسفنداش رفت بیرون اومد. اصحاب گفتن آدم میذاریم دم ورودی مدینه ببینیم جوهنی کی میاد با گوسفنداش. غروب شب 23 دیدن سر و کله جوهنی پیدا شد، فهمیدن که اون شب پیغمبر بهش گفت شب 23 شب قدر بیا. این از این. لذا مرحوم سید ابن طاووس به نقل از این روایت میفرماید که رد پا و اقوالی هست که شب 23، از جمله روایت جوهنی. ما روایات دیگه هم داریم که اشاره به جوهنی کرده، مثلا یونس ابن زبیان آمد خدمت امام صادق علیه السلام و ابن رسول الله در ماه مبارک رمضان چه شبی از همه شبها زیارت جدتون سید و شهدا فضیلت داره؟ فرمودن اون شبی که جوهنی اومد وارد مدینه شد کربلا حسین ما رو زیارت کن. یعنی چه شبی؟ شب 23. حالا اینجا سواله که بابا ما 10 روایت داریم که مستقیما اهل بیت گفتن شب 23 برید کربلا. گفت ما افضل الاعمال فی هذا اللیل، افضل اعمال امشب چیه؟ از فرمود زیارت الحسین علیه السلام. خب اینجا امام صادق نمیتونست بگه شب 23، چرا کد داد؟ حضرت میخواستش با رغبت و زیارت امام حسین در کربلا در این شب دوباره توجه ها رو ببره به روایت جوهنی، بگه شب 23 شب خاصیه و روایت جوهنی رو تثبیت کنه. لذا یکی از مهمترین روایات ما که دلالت میکنه امشب شب قدره، شب 23. اعمالی که از نظر کمیتی، کیفیتی من اهلش نیستم بخوام نظر بدم، اما از نظر کمیتی وقتی که شما اعمال امشب با شب 19 و 21 که هیچی در کل ماه مبارک رمضان نگاه میکنی اصلا قابل قیاس نیست. دعاهایی که وارد شده، نمازهایی که وارد شده، ادعیه و اذکاری که وارد شده دلالت بر این میکنه امشب یه خبرایی هست. مثلا شما در شب 19 و 21 یه غسل دم غروب داشتیم، اما شب 23 میگه یه غسل دم غروب کن، یه غسلم آخر شب. حالا چی میشه؟ امام صادق علیه السلام فرمود بچه‌ای که از مادر متولد میشه چیزی گناهی در ذمه‌شه؟ پرندش سفیده سفیده. فرمود غسل شب 23 ماه رمضان اون کاری رو با گناه‌های انسان میکنه نسبت به پاکی، مثل بچه‌ای که تازه از مادر متولد شده. لذا بعد از اینجا که رفتید تا قبل از این که حالا سحری شروع کنه بخورید، حتما یه غسل امشب رو بکنید، یادش هم غسل شب 23 ماه مبارک. اگر اونایی که سر شب هم یادشون رفته انجام بدن، نیت دوتا رو با هم بکنن، بگید نیت میکنم غسل شب اول غروب که نکردم رجاء، و الان که دارم غسل آخر شب رو میکنم، این کار رو بکنید. غسل خیلی مهمه ها. یه حدیث دیگه هم داریم اتفاقا، میگه یه درختی که تنش قویه، باد میاد تنه تکون نمیخوره، اما این برگا رو همه رو میریزونه. غسل شب 23 اون کاری که با گناهای آدم میکنه مثل اون بادیه که با اون برگای درخت میکنه و میریزه. این غسل رو امشب انجام بدید تا دم سحر وقت دارید. یکی دیگه از اعمال امشب خوندن 3 سوره قرآنه. تو رو خدا بخونید امشب اینو تا دم سحر. سوره عنکبوت، سوره دخان، سوره روم، همش رو هم دیگه خیلی باحال بخونی و حضور قلب یه روب طول نمیکشه، اما این یه روب سرنوشت انسان رو تو معنویت یک سال انسان تأثیر میذاره. ما پس پرده رو نمیدونیم چه خبر خدا چه بریز و به پاشایی کرده، کلش یه رو وقت میبره. بخونید ببینید روایت عجیبی داریم. ما هیچ جا ندیدیم اهل بیت اینطوری خرج کنن. امام صادق فرمود من تضمین میکنم، من امام صادق تضمین میکنم که خواننده این 3 سوره در شب 23 وجبت له الجنه، بهش برش واجب میشه. بعد امام صادق فرمود انشاءالله نمیگم، که بگم حالا برای بعضیا شاید بشه برای بعضیا نمیشه، هر کی بخونه میشه. خیلی عجیبه ها، روایت سید آورده تر اخبار. امام صادق فرمود هر کی میخواد بهش برش واجب بشه این 3 سوره رو تا سحر شب 23 وقت داریم بخونید، ان شاء الله نمیگم قطعیه بهش روزیمون میشه. تازه بهشت برای ما یعنی کنار ابی عبدالله موندن، انتخاب کنید، چون بعضیا تو بهش هستن داد میزنن ما رو ببرید جهنم، اونایی که تو جهنمن از ما راحتن، عذابی که ما میکشیم اونا نمیکشن. میگم چی میخواین همه چی براتون ره؟ میگن ما رو ببرید جهنم. حدیث ها مرحوم شیخ صدوق آورده روایتشو، میگن چرا انقدر؟ میگم به خاطر اینکه ما تو بهش اومدیم، ما اجازه نمیدن کنار سید الشهدا باشیم، رامون نمیدن. همه حقیقت بهش امام حسین، بهش میگن همه جلوش به حورالعینشه. یه چیز براتون بگم یادگاری امشب داشته باشید، بدونید خوش سلیقه باشید بهش رو با چی طلب کنید. روایت داریم اگر یک تار موی یک فرشته رو از حورالعین یک تار موی یک حورالعین رو تو دنیا آویزون کنن، از بس عطر داره مردم از عطرش نمیتونن تو دنیا زندگی کنن، قابل زندگی کردن نیست، همه مدهوش و بیهوش میشه. یک تار موی یک حورالعین رو توی دنیا آویزون کنن، از بوی اون یک تار موش. بعد امام صادق علیه السلام فرمود همه حورالعینا از نور صورت حسین ما به وجود اومدن. الله اکبر. همچین کسی رو خدا بند دلمون باش وصل کرد. حورالعین اگه یه تار موش اگه تو دنیا باشه هیچ کی نمیتونه زندگی کنه تو این دنیا، از مدهوش میشه. میگه حالا همه حورالعینا وجودشون خلقتشون از نور صورت سید و شهداست. کسی باخته بهشت و بدون ابی عبدالله بخواد، بهشت با حسین، این خوب سرگفلی داره. کلن همه اهل بیت امیرالمومنین و بچه هاش. لذا اگر این سه تا سوره رو میخونید این بهشت رو طلب کنید، بگید ما داره میخونیم امام صادق و بهشته انشاءالله نمیگم چون ما میخوام به حسین برسیم انشاءالله قیامت. این از این. خوندن هزار مرتبه سوره نانزلنا خیلی خوبه، ولی دیر شده دیگه. یادتون باشه برای سال بعد. یکی از آثار خوندن هزار مرتبه سوره نانزلنا فیلقه در شب 23 اینه. امام صادق فرمود هر کس میخواد به کنه اسرار ولایت ما پی ببره، خودمونش میدونی یعنی چی؟ یعنی پرده رو بزنن کنار، باطن ولایت ما رو بهش نشون بدن. شب 23 هزار مرتبه سوره قدر بخونه. این یادتون باشه سال بعد از دم غروب باید برنامه داشته باشید تا سحر میشه گفت شدنیه. خب ببینید اینا، این همه توصیه شده، دعای فرج، قرآن، نماز. یکی از اعمال امشب صدقه است. صدقه بدید، اگر هم پولم همراهتونی نیتشو بکنید تا دم سحر، بعدم فردا رد کنید. اونایی که همراهشون همین امشب تو جلسه رد کنن. هر شب ما جلو در داریم صدقه جمع میکنیم دیگه، صدقه بدید. حدیث داریم کسی اگر تو شب اون سه تا سوره اثر دیگه هم داره و صدقه، که فرمود رزق دویدنیه، دادنی نیست، به زحمت بکشی، تلاش، اجتهاده، بدوده کنه بهت میدن. فرمود اما برکت در رزق این دیگه دویدنی نیست، خریدنی نیست، کیلویی نیست. برکت دادنیه، موهبت عطاست. از عالم بالا باید قاطی رزقت بشه. اون رزقی که براش دویدی برکت رو بالا باید قاطیش کنن. فرمودن یه چیزایی که باعث میشه برکت قاطی رزقتون بشه تو امشب دوتا چیزه، خوندن همون سه تا سوره که گفتم و دادن صدقه. کمیتش هم مهم نیست، کیفیت مهمه، چقدر بدی مهم نیست، ولی بدید صدقه رو، از مالتونم بدید صدقه خرج کنید، امشب صدقه بدید. خب دیگه قرآن سر گرفتن و توبه و استغفار و اون چیزایی که شب 21 گفتم، استغفار 70 مرتبه، سبحان الله 100 مرتبه، اینا دیگه چیز داره. نیت کار خیر کردن، بازم امشب تکرار میکنم هر کس کینه کسی رو داشته باشه خدا نمیامرزدش امشب، چون خدا میگه تو مگه از بنده من گذشتی که من از تو بگذرم. شرط گذشتن خدا امشب از هر کسی است که او نسبت به کسی کینه داره ببخشه. ببخشیم بابا، کی میخوام اهل بیت تو زندگی همون مرامشون رو پیاده کنه. هیچ چیزی بگم، وقتی امام هادی رو دستور دادن از مدینه بیارن آقا رو، حضرت رو تبعید کردن از مدینه به طرف سرمرعا یعنی سامرا، اون کسی که گذاشته بودن که حضرت رو بیاره آقا تو مسیر خیلی آقا رو اذیت کرد. من فقط اذیت هایی که تو مسیر نسبت به آقا کردم بگم، امشب پوست بدنتون جمع شه تا صبح اعصابتون میریزه برم، ولی تو تاریخ هست. کمترینش این بود، کمترینش که خیلی عادی بود، خودشون سوار مرکب می شدن، امام هادی رو پا برهنه بدون سر بسته برهنه خودش سوار شد، به امام عادی میگفتن مرکب ما رو بکش و کارهای دیگه میشستن یه کارهایی میکردن، بعد امام عادی رو اذیت روانی میکرد. اون کسی، اون ملعونی که امام عادی رو اذیت کرد، گفت هر کار خبیثی که تو ذهن بلد بودم رو امام، رو هادی من تو این مسیر انجام دادم. آدم ورودی سرنا مرعا سامرا رسیدن، حاکم عوض شد، اون عاشق امام عادی بود. برگشتن گفتن وای به حاله، اگه فلانی بفهمه تو این کارا رو با امام عادی کردی، همین الان میگه گردن تو بزنن. میدونی چی کار کرد؟ رفت پیش امام هادی گفت عفم کن. امام بدونه که فکر کنه گفت عفت کردم، یعنی امام شردم نذاش. اونجا یادته به روش بیاره، اونجا اون کارو با هم کردی اما عیبی نداره، بخشیدمت. اصلا به روش هم گفت عفت کردم، عفت کردم. یکی میاد میگه آقا منو ببخش، دلیل نخوان، شرط نذار، بگی بخشیدمت. با امام هادی معامله کنید، سری تو ذهنتون بیا آقا یک این کارو کردم، این کارو کردم، ببخش، بخشیدمت. من خودم تو مدرسه اینطوری هم بچه ها میان این کارو اصلا فکر نمی کنه آقا میبخشی، خودم بخشیدمت. بعضیشون باور نمی کنه، بخشیدمت دیگه. یاد بگیریم که میخوام سیره امام اهل بیت رو تو زندگی همون پیاده کنم. خانوما سر یه چیزی با شوهراشون حرفشون شده، میشه دیگه، میشه، مرد پشیمون میشه، میاد میگه خانوم ببخشید اشتباه کردم، گیر ندید، بگید بخشیدم تمام. و برعکس زنه میاد میگه آقا من اشتباه کردم ببخش، بگو بخشیدم تمام دیگه. به روش هم نیار فردا بگو فلان روز یادته بخشیدمت. ولی سیره اهل بیت امشب اینا رو یاد بگیریم لطیف شیم. رفیقت میاد بگه فلانی فلان کار رو کردم، پشت غیبت کردم، ببخش. نگو چی گفتی، بگو بخشیدم. میخوای بگم چی کار کردم، نیازی نیست، بخشیدم دیگه، ولی غیبت نکن. تمام شد، حال آدمو خوب میکنه. کینه حال آدمو بد میکنه، شما رو تو معنویت متوقف میکنه، نمیذاره جلو ببرید. امشب بیان به خاطر امیرالمومنین و بچه‌هاش کینه ها رو بریزیم دور، حلال کنیم هر کسی هم که به ما زور کرده، حلال کنیم. ای خدایا من حلال کردم تو عمل. حالا چی میخوام بگم؟ ببینید رفقا، خیلی این خوبه ها، خیلی خوبه. ما یه بحثی در فقه داریم به نام اقاله. اقاله میدونی یعنی چی؟ یکی میره یه خونه ای رو به یکی میفروشه، من دارم مسئله شرعی میگم. یکی خونه شو به یکی میفروشه، 10 روز میگذره، 20 روز، یه ماه، هر چی بالا پایین میکنه، میره با این پول دیگه نمیتونه بره یه خونه دیگه بخره و بره مستجری. پشیمون میشه، میره بهش میگه آقا من پشیمون شدم، خونم رو فروختم. الان روالش اینطوریه، میگه اه پشیمون شده، عیبی نداره، الان ملک منه، اگه بخواد بهت میفروشم، میاد میفروشم، حلالم هست، من انقدر تو خریدم، الان بخوای بهت بدم بعد 10 روز دیگه میفروشمش بهت، میخوای بخر. ولی یه چیزی ما در فقه داریم به نام اقاله، میگه اگه پشیمون شد اومد گفت آقا پشیمون شدم، میشه مالمو برگردونی؟ بگی عیبی نداره، بیا نفروش بهش، بگو بیا این ملکت، پول منو بده. روایت داریم اگه کسی تو کاسبیش اقاله کنه، یعنی یه مشتری بشه یه چیز یه ملکی یه جنسی رو فروخته، بعد اومد گفت آقا پشیمون شدم، پس میگیری؟ اقاله کنه، پس بگیره بدون اینکه سودی بگیره ازش، همون پولشو بهش برگردونه، جنسشو بگیره یا ملکشو بگیره، خدا در روزی که گناهاش سنگینی میکنه، خدا با او اقاله میکنه، میگه اون روز با بنده من اقاله کردی، امروز من با گناهات اقاله میکنم. لذا یکی از اسامی خدا اینه، یا مقیل الاثرات، ای خدایی که گناه بندتو اقاله میکنی، خدا مقیل الاثراته. بعضی موقع یه موقع شب بیدار شدید، بی خوابی زد تو سرتون، مثلا یه شب الکلاسیکوه، مثلا یه شسی دیدی، بعد دیگه خواب زده میشی. الان هم دیگه مبتلا به ام، چند روز دیگه جام جهانی شروع میشه و دیگه سنگینه، نمیشه ندید. میشینه میبینی شد دو سه شب، بعد میبینی یه ساعت به اذان صبح مونده، میگه حالا چه کاری، ما که تا حالا برای دنیا بیدار موندی، پشیم یه وضو بگیریم، یه چهار رکعت هم نافله بخونیم. یه وضو میگیرید، رفتید تو سجده، تو خلوتتون اینو خیلی به خدا بگید، بگید یا مقیل الاثرات، یا مقیل، بذارید خدا با گناهاتون اقاله کنه. میکنه خودشه، اسمشه، میگه من مقیل الاثراتم، یعنی با گناه های بنده هام اقاله میکنم. امشب بعد اومد چی میشه اگر تو سجده زیاد بگید یا مقیل الاثرات؟ گناه، دقت کنید، مهمه، دقت، گناهایی که باعث شده ما یه سری توفیقات ازمون سلب بشه، با گفتن زیاد یا مقیل الاثرات تو سجده خدا اون صد دوبر میداره، دوباره توفیق بهتون برمیگرد. لذا اگه گناه کردید، شاله ایش که گناه نکنه، اما شد دیگه، به تعبیر امام سجاد میگه خدایا من گناه کردم، نخواستم با تو به جنگم، حرف ماست، اون که معصومه، خدایا من نخواستم با تو به جنگم، پام سر خورد، تا به خودم اومدم دیدم آلوده شدم. اگه یه موقع این شرایط براتون پیش اومد، با این یا مقیل الاثرات اثر و تاریکی گناه رو از خودتون وردارید. امشب زیاد به خدا بگید، تو تاریکی تو حالتون هی بگید یا مقیل الاثرات، خدایا امشب بیا با گناه ما تو اقاله کن، تو اقاله کن. ما اومدیم گفتیم آقا این گناه ماست، بدم کردیم، بد کردیم. خدا به حضرت موسی گفت موسی محبت مادر به بند چش قدره؟ فرمود خیلی، لیسه که مثل ایشه، اصلا قابل قیاس نیست. شما جنس محبت مادر به بچهش کجا میتونید گیر بیارید؟ هیچ جا تو دنیا. با فرمود موسی یک صدم از محبت خودم به بنده هام رو به مادر چشوندم، دادم بهش، شده محبت مادر. یک صدم از محبت خدا به بنده هاشه. صداش کنید امشب، خیال نکنید بگید، میگه کجا بود تا حالا، کجا بودی؟ ملائکه بگن شکف قیافش رو نگاه کن، پشو گم شو برو، کجا اومدی؟ خبرانی آقا یه چیزی بگن، موقعی که فرعون اومد در نیل دنبال موسی، موسی رو از نیل رد کرد با قوم بنی اسرائیل، فرعون وسط نیل بود، آب برگشت، اینا تو آب غرق شد. فرعون تو روایت دارد میرفت زیر آب، میومد بالا، موسی رو صدا میزد، دوباره میرفت زیر آب، سرش که از آب میومد بیرون میگفت موسی، موسی کمک، مثلا برنگشت نگاش کنه. تمام شد، فرعون و آدماش غرق شدن، اما در اولین مناجات حضرت موسی با خدا، خدا به روش آورد، گفت موسی اون روز که فرعون داشت قطع میشد، غرق میشد، دیدی چقدر صداد زد؟ گو خیلی. گو اما تو بر نگشتی فقط نگاش کنی، چه برسه کمکش کنی. به عظمت و جلال خودم قسم، اینقدر که فرعون گفت موسی، موسی اگه یه مرتبه میگفت خدا نجاتش میداد. فرعون باشی صداش کنی جواب میگیری. حالا شما هم که اینجا که اومدید، هیچ کدومتون که منکر نیستید که یه جایی لغزش هایی داشتیم، گناهیم، اصلا خودش این بساط را انداخته تو عالم که حداقل سالی یه مرتبه بنده هم که از من دور شدن یه بهونه کنم دوباره بیارمش تو بغل خودم. ابراهیم با یه عملش به مقام خلیل اللهی رسید. خلیل یعنی دوست، خلیل الله یعنی دوست خدا. به امام صادق گفتن ابراهیم به چه عملی خلیل الله شد؟ گفتن به دو عمل. یک، تو اون لحظه که همه خواب بودن او بیدار بود و تو دل شب رو خاک می افتاد و با خدا حرف می زد. دو، هیچ وقت تکخور نبود، هر موقع می خواست غذا بخوره سفره رو فهم می کرد مردم سر سفرهش می شوند، سفره دار بود. یه روز واقعا هم اینطوری بود، یه روز هر چی نشست هیچ که نایمد، گونه میشه که تنهایی غذا بخورم، میرم یکی رو پیدا میکنم. اومد تو شب به هر کی گفت آقا غذا خوردی؟ گواره خوردم سیر شد. انقدر رفت رفت یه دید رسید به یه بیابون، زد تو بیابون دید یک پیرمردی قریبه به 90 سال 80 سال خمیده، ابروان سفید بلندش رو چشاش خار کم بود، یک تپه خاری هم جمع کرده و یه سریش تو کولش بود. اومد بهش گفت پیر مرد نهار خوردی؟ گفت نه. گفت گشنه ای؟ گفت خیلی. گفت میخوای غذا بخوری؟ گفت آدم گشنه مگه چی بزش میاد؟ بیا برید. ابراهیم خاراش رو گرفت رو دوشش گذاشت، دست پیر مرد رو گرفت بر سر سفرش نشوند. پیر مرد گشنه تا غذا رو گذاشت سری دست برد تو سفره، اوورد بالا که بخوره، جلو دهانش دم ورودی لقمه به دهان، یه دفعه ابراهیم داده چیکار داری میکنی؟ لقمه جلو دهنش مون. گفت خدا دارم میخورم. گفت اینطوری؟ گفت مگه چیجوریه؟ گفت چرا بسم الله نمیگی؟ گفت بسم الله چیه؟ جبر بود. گفت بسم الله چیه؟ گفت هیچکی نمیتونه سر سفره من بشینه بدون بسم الله غذا بخوره. گو 80 سال اینطوری خوردم. گو 80 سال من کاری ندارم، سر سفره من نشستی با بسم الله باید بخوره. گو اصلا نمیخورم. گذاشت خاراش هم ور نداشت، بر سرش انداخت پایین رفت. گو میخوای بری بر. خطاب رسید ابراهیم 80 ساله دارم روزیشو میدم به روش نیوردم، یه روز خواستی سیرش کنی و به روش آوردی. پشو برو دستشو بگی، نازشو بکش، بهش بگو بیا بخور، سیرشو بسم الله نمیخواد بگه ولی بیا. رفت دنبالش، پیداش کردی زیر یه درختی نشسته. گو بیا بریم، بسم الله نمیخوام بگی، بخور سیرشو. گو اه چی شد؟ رند بود. گونه یه طوری شده تو این فاصله تو با اون شدت؟ نه نمیشه. حالا چی شده اومدی نازمو میکشی؟ میگی بیا بریم بسم الله نمیخوام. گاره چیزی شده. گو باید بگی. گو همون خدایی که بهت گفتم با نامش غذا رو شروع کن، بعد که رفتی گو 80 ساله دارم روزیشو میدم به روشم نیوردم، یه روز خاصی رزقشو بدی، پشو برو نازشو بکش، بگو بیا. پیرمرده بلند شد اومد جلوی ابراهیم وایساد. گو میشه ازت یه خواهش کنم؟ گو بگو. گو یه ذره از این خدات بیشتر برام میگی؟ همین که گفته 80 سال روزی شده به روشم نیورده. چه جایی که ما خودمون حواسمون به خدا نبود، حواسش برامون دغدغه داشت یه جوری پرده بندازه آبرومون نره حتی پیش ننه بابامون. خدا یا نمیدونی با چه رویی اومدی. حالا که اومدی ابراهیم گفت این پیرمرده گریه کرد. ابراهیم میگه یهو دیدم دستاشو برد بالا، گفت بسم الله الرحمن، ایمانو برد. بگو خدایا به روم نیار. جوانه خونه اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله گناه کردم برام استغفار، چون قرآن میگه یا رسول الله اگر کسی اومد گفت تو براش استغفار کنی همی که شروع کنی ما میبخشیمش. جوونه گفت این آیه قرآنه، یا رسول الله برام استغفار میکنی یه غلطی کردم. فهمود میکنم برو دیگه انجام نده. پیغمبر براش استغفار رفت دوباره اون کارو انجام داد. اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله دوباره شد، برام استغفار میکنی؟ گفت میکنم. تا 7 مرتبه هی گناه رو دوباره تکرار کرد. دفعه 7 پیغمبر ریخت به هم، گفت مگه خدا مسخره تو منه؟ برو بابا دنبال کارت، من دیگه حداقل استغفار نمیکنم. گفت تو که استغفار نکنی من استغفار کنم صدا منو میشنوه؟ رفت وسط بیابون داد زد، گفت حالا که اینطور شد من بعد از اون گناه پشیمون میشدم، رو میزدم به پیغمبر، حالا اونم که درو بست حالا دیگه اصلا دنبال استغفار نیستم. میدونی چیه؟ اون کارو هی تکرار میکنه، هی تکرار میکنه، هی گفت تکرار میکنم ولی گریم میکرد. گفت خدایا انجامش میدم گناه رو. یهو دیدن پیغمبر دوید و من گفت صبر کن وایسان. گفت یا رسول چی شد؟ گفت تو که میگفتی گناه میکنم گناه میکنم گناه میکنم صدای خدا رو شنیدم، هی میگفت میبخشمت میبخشمت، هر یه گناهی که تو گفتی تکرار میکنم، خدا گفت میبخشمت. بعد فهمود پیغمبر من دوست ندارم بنده من ناامید در خونم باشم، یه چیزی بگم و بیام پایین. پیغمبر دستاشو برد برا گفت یا ارحم الراحمین، یا عجب الاجبدین، یا اکرم الاکرمین. ای گفت تش گفت یا اله العاصین، ای خدای گناهکارا. پیغمبر میگه وقتی گفتم یا عجب الاجبدین خطاب رسید لبیک عبدی، صدا تو شنیدم. گفتم یا اجود الاجودین یه مرتبه جوابم، اما وقتی گفتم یا اله العاصین ای خدای گناهکارا 3 مرتبه خدا گفت لبیک عبدی لبیک عبدی. پیغمبر میگه تعجب کردم، از جبرئیل سوال کردم، از خدا سوال کن چرا به هر اسمی خوندمت یه مرتبه جواب دادی، اما وقتی گفتم یا اله العاصین ای خدای گناهکارا 3 مرتبه گفت. گفت آخه اونایی که گفتی بنده هم هر کسی به طاعتش دلش خوشه، گناهکاران به چی دلشون خوشه جز خدا؟ لذا وقتی که گفت یا اله العاصین 3 مرتبه جواب دادم که در خونم جای دیگه ای نره. یا اله العاصین. بعد امشب وقتی که با سلام بر سید الشهدا و توسل به این آقا شما وارد میشید در خونه خدا، مگه خدا میگه بلند شو برو؟ حسین که تو عالم بندگی رو تموم کرد، حسین چیزی بگم، آدم 300 سال گریه کرد توبه کرد، درسته؟ روز عرفه تو صحرای عرفات یادش افتاد اون روزی که خدا بهش یاد داد هر موقع مشکل کوری تو زندگی افتاد منو به این 5 تا اسم قسم بدی مشکل تو حل میکنه، همون یا حمید و به حق ما، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق. یه دفعه یادش افتاد گفت خب الان من 300 سال دارم گریه میکنم، خودش هم گفته مشکل دارم. گفت همین که گفت یا قدیم الازاد کم خطاب رسید آدم عبول بشر، خدا میگه توبت رو قبول کرد، بخشیده شد. حالا خیال آدم راحت شد. گفت جبرئیل میشه از خدا یه سوالی بپرسی؟ بپرس. گفت به خدا بگو چه سری تو این اس پنجمی بود، هر کدومو که گفتم حالم خوب میشه، اما تا گفتم یا قدیم الاحسان به حق الحسن تمام غمای عالم اومد تو سینم، گریم گریم. جبریل به خدا گفت حسین کیه؟ خطاب رسید جبرئیل تو هم بشین، میخوام برای تو هم بگم. به به، اولین مجلس روزه، مستمعینش آدم جبرئیل، اولین روزه خون خود خدا. حالا کدوم روزه رو داره بخونه؟ این همه روزه تو کربلاست، خدا میخواد یه روزه رو سوا کنه. به اینا بگه چی؟ بگه اون روزه‌ای که خدا روش دست میذاره مشخص میشه اعظم مصائب ابی عبدالله روز عاشورا بوده. آماده ای؟ حسین جون ما رو یک کربلا بده. کدوم روز؟ برگشت گفت آد خدا فرمود دنبال این که حسین که همینقدر بدون اون روزی که میکشنش انقدر آتش برش مستولی میشه، روزه آتش کد و خام، یعنی دیگه چشاش هیچ جا رو نمیده. میگن حضرت آدم خیلی گریه کرد و گوشی علی به حالت بیهوشی افتاد. اینو میخوام بگم همه اینا رو گفتم به این. خطاب رسید آدم 300 سال گریه کردی نگات هم نکردی، اون جایی که مورد نظر شدی، نظر با رحمت و قبول توبه، اون جایی بودی که تا گفتی یا قدیم الاحسان برای حسین گریه کرد. بخونم شعر رو. بیا نگار آشنا، با همین شعر آسید نیا تحویل می، بیا همه بلدید بخون. بیا نگار آشنا، شب قمم سهر نما، مرا به نوکری خود انشالله شهات و مفتخر نما، شهات و مفتخر. شب جمعه سا ای گل وفا حسین، معدن سخا میکشی مرا. میکشی مرا، میکشی مرا حسین، میکشی مرا حسین. صدای مادرش امشب میاد، یا بنی قتلو و ذبحو و من ما علم انا منعوک ما عرفوک حسین. گوش بده امام صادق علیه السلام هر موقع مناجات میکرد میگو اتقرب و الیک بذکرک و اتقرب و الیک بذکر. ابو مسیح میگو آن چه ذکریه که با اون ذکر میخوای به خدا تقرب پیدا کنی؟ فهمود فقط حسین. اتقرب و علی، یعنی خدا تقرب خودش رو به اسم ابی عبدالله تو عالم قرار داره. بعد امام صادق علیه السلام فهمود هر کس در عالم ممتد با یک نفس، این که سید میده یک نفس، ممتد ذکر حسین را بگیر قبل از این که نفستون قطع بشه، خدا از سرادق عرش میگه همه تونو بخشیدم. حالا هر کی میتونه از سویدای دلش بلند بگیم یا حسین، بگو بگو.